اسمتون؟
محمود، قبلا که گفتم.
به طور کامل بفرمایید.
محمود صابری.
شغل؟
تو کار تجهیزات پزشکی هستم.
لوازم اتاق عمل یا پروتز و موارد زیبایی،
هر چی که به پستم بخوره.
شرکت تجهیزات پزشکی مگه نباید تخصصی کار کنه توی رشته خاص؟
من توی رشته خاص کار میکنم.
چه رشته ای؟
هر چیزی که پولش بهتر باشه.
پس با این حساب شما شعارتون اینه، پول در آوردن به هر قیمت.
اعتراض دارم جناب خاص. ایشون میخوان مسیر پرونده رو عوض کنه.
اعتراض وارده. آقای دادستان لطفاً از موضوع دادگاه دور نشید. ادامه بدید لطفاً.
بله. شما چند سالتونه؟
55 سال.
پدر و مادرتون در قید حیاتن؟
هم آره هم نه.
یعنی چی؟ متوجه منظورتون نمیشم.
شما در مورد دو نفر از من سوال کردید. پدرم 34-35 سالی میشه که فوت شده، مادرم هم در قید حیاته.
خدا پدرتون رحمت کنه.
خدا همه رفتگان رحمت کنه.
مادرتون در قید حیاته؟
فکر کنم باشه، یعنی خواهرم ازش نگهداری میکنه.
یعنی از مادرتون بیخبرین؟
به حال شما چه فرقی میکنه؟
لطفاً به سوال دادستان جواب بدید.
حدود 10-15 سالی میشه که ازش بیخبرم.
15 سال؟ به چه دلیل؟
اونش دیگه به خودم مربوطه.
انگار فراموش کردین چه قراری با هم گذاشت.
بابا جان، مادر من دختری رو که من دوستش داشتم، عاشقش بودم، برام خواستگاری نکرد.
و اون دختر به پیشنهاد خواستگاری یکی دیگه جواب مثبت داد.
نمیخوام در مورد شرط بزنم. من اصلا به شما چه ربطی داره؟ اینقدر اون ماست پسک رو نکوب رو میز.
از متهم میخوام احترام جلسه رو حفظ کنه و به قوانین احترام بگذاره.
آره بابا آره، اون دختر به خواستگار دیگه جواب مثبت داد.
قبول کرد؟ مگه نمیدونست شما عاشقشی؟
نه، ولی مادرم که میدونست.
پس شما به مادرتون گفته بودین که عاشق اون دختر؟
نه، ولی اون میدونست.
از کجا مطمئنید وقتی چیزی بهش نگفته بودین؟
چون مادره. مگه میشه یه مادر همه چیه بچهشو ندونه؟ میشه یه مادر نفهمه که پسرش عاشق شده؟
اون از کجا میدونست شما عاشق اون دختر شدی؟
من فقط میدونم که اون میخواست قدرتشو به رخم بکشه و به خواسته من اهمیت نمیداد. ولی من بهش ثابت کردم که نمیشه برید سراغ سوالای بعدی.
30 سال از اون ماجرا گذشته، توی این مدت هیچی برای شما عوض نشده؟
نه.
بعدش چیکار کرد؟
هیچ، قاچاقی از کشور خارج شدم، رفتم آلمان.
از اون موقع هیچ وقت مادرتون رو ندیدی؟
خیر، دور و دور 10-15 سال پیش توی مجلس ختمی دیدمه.
فکر نمی کنین گناه مادرتون اونقدر هم بزرگ نبود که اینطوری ازش کینه به دل بگیرین؟
بزرگ نبود؟ باعث شد رابطه منو بهترین دوستم که مثل جونم دوستش داشتم تیره و تار بشه. دختری که عاشقش بودم و ازم گره، باعث شد خونه و زندگی رفقامو ول کنم و برم آواره بشم. من که از زور خجالت زبون مادریمو به زور حرف میزدم، باید زبون آلمانی یاد میگرفتم، باید پیش کسایی زندگی میکردم که یه عدهشون بهم میگفتن کله سیاه.
کسی مجبورتو نکرده بود از این کشور بریم؟
من نمیتونستم تو خونه ای که دیگه کسی برام اهمیتی قائل نیست زندگی کنم.
شما چرا فکر میکنین مادرتون شما رو دوست نداشته؟
فکر نمیکنم، مطمئنم.
چطور؟
پدرم دست به زن داشت. حتی یه دفعه هم نشد وقتی پدرم دشمن کتک میزد من از زیر دستم بیرون. لعنت به اون کودکی احمقانه، دیگه حاضر نیستم حتی یک کلمه درباره حرف بزنم.
عجب. وقتی شما بیخبر منزل رو ترک کردین، کسی دنبالتون نگرد؟
چه میدونم، راست یا دروغ خواهرم میگفت. چند وقتی دنبالم گشتن، بعدش فکر کردن که من مردم.
با خواهرتون تماس داشتیم؟
بله.
اون براتون با بقیه فرق میکرد؟
بله، خب چون هیچ وقت تنها نذاشت، حتی وقتی کتک میخوردم.
ازدواج کردیم؟
با یه زن خارجی.
هنوزم باهاش زندگی میکنیم؟
نه، جدا شدیم.
خیلی وقته؟
ابو سال اول ازدواج.
شما مشکلتون با همسرتون چی بود؟
هیچی، دوستش نداشتم. از اولش هم به خاطر لجبازی با خودم باش ازدواج کردم. بعد 2-3 ماه هم تصمیم گرفتم ازش جدا بشم.
دیگه ازدواج نکردین؟
خیر.
اما برای یه مرد باید خیلی سخت باشه که بخواد تنها زندگی.
برای من سخت نیست.
شما نظرتون نسبت به جنس مخالف منفیه.
نمی
ببخشید. با اجازه دادگاه محترم، الان وقت خوردن قرصامونه.
بله بله، حق با شماست. دادگاه برای 5 دقیقه اعلام تنفس کرد. جلسه رسمیه.
تو را سر جدت اون ماسموزک و هی نکوب رو میز.
آقای دادستان لطفاً شروع کنید.
بله چشم. آقای صابری میشه بفهمید امروز چند شنبه است؟
میخواین از سلامت روانی من مطمئن بشی؟ امروز دوشنبه است.
روز دوشنبه یعنی وسط هفته. شما نباید در محل کارتون باشین؟
من کارمند اون شرکت نیستم، رئیسشم، صاحبشم، هر وقت دلم بخواد میرم.
یعنی شما انقدر حس مسئولیت ندارین که روز کاری تو شرکتتون باشین؟
اعتراض دارم آقای قاسم. جناب دادستان سوالای جهتدار میپرسن.
بله وارده.
میشه بفهمین امروز وقتی ماشینتون خراب شد کجا داشتین میرفتین؟
داشتم میرفتم واسه انجام کارهای محضری یه زمین.
ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
بله، در جریان مزایده فروش اون زمین خب برنده
کار ساخت و سازم هستیم.
همچی؟
پس شما مهندسی؟
هرکی ساخت و ساز میکنه که مهندس نیست قربونت برم. با این کار زندگی میکنم، میخرم، میپوشم، خراب میکنم، میسازم.
فکر کنم کار در حوزه تجهیزات پزشکی شغل پردرآمدی هستش. با این حال شما با این همه مشغله به سراغ یه شغل دیگه رفتین که اصلا در تخصصتون نبوده.
این که شغلم نیست، تفریحمه.
یعنی پول این معاملات کلون براتون مهم نیست؟
ببین پول همیشه مهمه، ولی خب نسبت به استرسی که کار شرکت داره زمین بازی رو بساز بپروشی بازم تیه.
میشه بفرمایید در حال حاضر ثروت شما چقدره؟
نه
نمیخواین جواب بدین؟
نمیتونم، با این نوسان قیمت طلا و دلار دقیق نمیتونم بگم.
تقریبا چطور؟
تقریبی گمانم نقص 40 میلیاردی داشته باشم.
غیر نقدی چقدر؟
نمیدونم والا، گمانم 20 میلیارد، شاید هم بیشتر.
ممکنه بگین این همه پولو از کجا به دست آوردی؟
از کجا؟ معلومه بابتش کار کردم. برای پولدار شدن آدم باید جنم داشته باشه. جنم داشته باشه و به کم قانع نباشه. من یکی از زندگی بخور و نمیر خوشم نمیاد. اصلا نمیفهممش. به قول اون فیلسوف معروف، برای کسب ثروت باید روی پشت ببر زین انداخت.
میشه جای تفره رفتن و سفسطه صریح بگین این ثروت رو از کجا به دست آوردی؟
خب نمیشه به این سادگی جواب داد. من که یه شبه به دستش نیاوردم، که یه عمر زحمت کشیدم.
خیلی عمری زحمت میکشن اما 1000 ثروت شما رو هم به دست نمیارن.
خب اون دیگه به آدمش مربوط میشه. و چی؟ به جنم.
شما چند ساله برگشتیم؟
10-12 سال.
یعنی شما تو این 10-12 ساله اینقدر پول در آوردین؟
شما کجاین بابا؟ مثل که اصلا تو این مملکت زندگی نمی کنید. یه کسایی که 2000 سواد ندارن 10 برابر من به جیب میزنن. باز خوبه من یه 4 کلمه سواد دارم، کار میکنم.
لابد اون موقع که آلمان بودین با چند شرکت تجهیزات پزشکی اسم رسمدار مذاکره کردین و نمایندگیشون رو گرفتین، درسته؟
نه درست نیست. خرید محصول از شرکت های اسم رسمدار خیلی پولساز نیست، چون تا هیچ چیزی واسه آدم نمیمونه. که از هر شرکتی که صرفش بیشتر بود خرید میکرد.
یعنی چی؟ منظورتون چی از هر شرکتی که صرفش بیشتر؟
همه چی رو باید توضیح بدم؟ یعنی هر شرکتی که حاضر بود مارک برندای معروف تجهیزات پزشکی رو روی جنساش بزنه و واسه ما بفرسته.
آقای صابری خیلی بی‌محابا جواب میدی. شما اول با من که وکیل مدافعیتم یه مشورت بکن بعد جواب بده.
شما نمیخواد جواب دادن من کاری داشته باشی؟ اکثر جنسایی که ما می آوردیم کیفیت داشتن، خیلی از مصرف کننده هم روحشو خبردار نمیشد که اصلا
در واقع شما از ناآگاهی اونا استفاده میکردین، یعنی سوء استفاده، و جنسا رو بهشون غالب میکرد.
اعتراض دارم، ایشون سوالات رو جهت رو با هدف محکوم کردن موکل من مطرح میکنه.
اعتراض وارد نیست. ادامه بدید آقای دادستان.
بله، شما این رویه رو به مدت 12 سال ادامه دادیم، درسته؟
رویه؟ من تاجر شناخته شده هستم، همه قبولم دارم، اعتبار دارم، هیچ وقت مرتکب کار خلاف قانون نشدم، هرچند که البته خب بعضی ها چشم دیدن موفقیتامون نداشتن و ندارن. چشم دیدن موفقیت پسر عباس آقا ماست بند و ندارن، بابت همینم سعی کردن که واسه من پاپوش بدوزن.
چطور براتون پاپوش دوختن؟
با حرفای چرند و بدون مدرک درست حسابی یه کاری کردن که مثلا چه میدونم وزارت بهداشت در شرکت منو ببنده. ولی خب واسه کار کردن تو این حوزه گردن لقد دفتر دست زنگ داشت.
بابت چی در شرکتتون رو بستن؟
شکایت یه سری از مشتری ها، انگار وسیله‌ای که از ما خریده بودن چون به بیمارشون نساخته بود.
شما به همین راحتی با جون آدم ها بازی میکنی؟
جونشون البته خیلی رد ندار، بعضیش یه پروتز بی کیفیت، کم کیفیت بود که چه میدونم زشتشون میکرد، یه تعدادش هم یه پلاتینایی بود که باعث میشد موقعی راه رفتن خب یه ذره لنگ بزنن.
آقای صابری، ممکنه بپرسم شما چطور رئیس شرکت شدیم؟
خب معلومه چطور رئیس شرکت شدم، اعضای هیئت مدیره منو انتخاب کردم.
و اعضای هیئت مدیره چطور انتخاب شدن؟
خب معلومه خودم انتخابشون کردم، یعنی تو اکثر شرکت ها روال همین جوریه.
آقای صابری، چند ساله تو کار ساخت و سازی؟
به صورت جدی 10 سالی میشه، از وقتی به آقای براتی آشنا شدم.
آقای براتی چیکاره هست؟
همه کاره، آچار فرانسه.
لطفا بیشتر توضیح بدید.
مثلا یه سری کارخونه قدیمی هستن که ظاهرن کار میکنن اما در حقیقت تعطیلن، فقط همچین یه لک و لک میکنن. ما میریم بهشون پیشنهاد میکنیم که علاوه ورشکستگی کنن، بعدش که ملکشون رو به مزایده گذاشتن تو بیر ملکشون رو میخریم.
گرفتن مجوز تبدیل یک کارخونه به یک برج یا پاساژ کار آسونی نیست.
ها؟ ما اول مجوز رو میگیریم بعد یک کارش میکنیم دیگه.
یعنی غیر قانونی کار؟
نه، من هیچ وقت کار غیر قانونی نکردم و نمیکنم. اگه بتونی یه سند غیر قانونی از من شرکان پیدا کنی یا به جایزه میدم.
یه تعداد آدم زندگیشون به کار تو این کارخونه ها وابسته بوده، اینطور نیست؟ با تعطیلی اون کارخونه ها اونا هم از کار بیکار شدن، مگه نه؟
زندگی اونا به من چه ربطی داره؟
پس به چی ربط داره؟
به همونه که استخدامشون کردن، من فقط به مالکین کارخونه یه پیشنهاد دادم.
به اونا پیشنهادی دادین که نتونن رد کنن؟ درسته؟
انگار شما فیلم خیلی میبینید ها.
میدونین به صورت غیر مستقیم به چند تا خانواده ضربه میزنیم؟ میدونین بیکاری این آدم ها چه عواقب اجتماعی نامطلوبی رو به دنبال داره؟
به من چه؟ هر روز کلی آدم بیکار میشن، تازه اون کارگرهایی که بیکار شدن اگه کار بلد باشن خب بیرن یه جای دیگه مشغول میشن.
یعنی فکر میکنین اونا میتونن جای دیگه مشغول کار
به
بشن؟
به من ربطی نداره، من که مسئول زندگیشون نیستم که. شما باید این از من بهتر بدونید، ما نمیتونیم کسی دیگه ای بشیم، ما خودمونیم.
شما از مردم متنفرین، شما هیولای نقا.
من یه آدمم که هدفم تو زندگیم کاملا مشخصه، کسب حد اکثر لذت و تحمل حد اقل رنج.
پس تکلیف انسان و انسانیت چی میشه؟
انسانیت؟ به نظر من فقط چیزایی وجود داره که بتونه دیده بشه، انسانیت که وجود خارجی نداره.
شاید هم غرایز حیوانی اونقدر دید شما رو تیره و تار کرده که نمیتونین چیزای بدیهی و واقعی رو ببینید.
تو نرو واسه منم شعار نده. تو این دنیا بعضیا به دنیا میان تا لهشن، بعضیا متولد میشن تا له کنن. من سعی میکنم واقعیت رو متعادل کنم اما نمیشه عوضش کرد.
عجب.
دادگاه برای 10 دقیقه اعلام تنفس میکنه. بعد از این تنفس دادستان و وکیل مدافع آخرین صحبتاشونو میکنن و پس از اون دادگاه حکمشو اعلام میکنه.
از ادامه دادگاه، یعنی ادامه این مسخره بازی، میخوام به یه نکته مهم اشاره کنم. با توجه به اینکه من پیشا پیش تفهیم اتهام نشدم و برام احضاریه نیامده، نتیجه میگیریم که این دادگاه وجاهت قانونی نداره.
تو از قانون حرف میزنی؟ تو سرتاپات غیر قانونیه. این دادگاه قائل به انسانیت، بهت اجازه نمیده با این بهانه‌های واهی مانع اجرای عدالت بشی.
ها، لابد منم شیطان رجیمم. آره، اونی که گول میخوره دوست داره گول بخوره، نوش جونش.
تو میخوای با این حرفات گناهاتو لوس و لاپوشونی باشی؟
تو اصلا کی هستی؟
من دادستانم. وقتی محکومت کردم میفهمی چه کارهایی میتونم با سرنوشتت بکنم.
محکومم کنی؟ آخر خدا منو نخند.
شما نه تنها به انسانیت که به انسانهای دوروبرتون هم هیچ اهمیتی نمیدین، درسته؟
دنیا رو نمیشه تغییر داد.
اینقدر از خودتون سلب مسئولیت نکنین آقا.
باشه، میخواین راستشو بهتون بگم، پس خوب گوش کنین. به اونایی که زیر دست و پای منم له میشن هیچ اهمیت نمیدم. تو منم نباشم، زیر دست و پای یکی دیگه له میشن.
پس منطقتون اینه، تیغ زدن بیماران و خانواده هاشونو این گونه توجیه میکنم.
ببین، این کارا رو به خاطر پول نمی کنم. اونقدر دارم که میتونم 100 تا مثل شما رو بخرم و آزاد کنم. همین که الان دارم باهاتون حرف میزنم، بعد کلاتونو بندازید تا قاسمون. اصلا این چیزا به شما چه ربطی داره؟
وقتی حکم این دادگاه صادر شد میفهمین به ما چه ربطی داره.
با این حرفات کارتو تموم کردی. دیگه منم نمیتونم کمکت کنم.
انت میدونی چیه؟ همین فردا این خونه رو میخرم و هر 4 تاتون از اینجا بیرون. ای بابا نزن اون لامصب و سرم ترکی.
ساکت باش آقای دادستان. دادگاه منتظر شنیدن کیفرخواست شماست.
این جانب به عنوان مدعی العموم با توجه به اقرار صحیح متهم به واردات تجهیزات پزشکی بیکیفیت و بدون مجوز، سوء استفاده مالی به واسطه عدم اطلاع بیماران و خانواده هایشان، بیکار نمودن تعداد زیادی کارگر که بنا به مطالب چاپ شده در روزنامه های کثیرالانتشار منتج به جنون، خودفروشی و مرگ تعدادی از این افراد شده، محمود صابری را بر اساس قوانین بشری که بر پایه انسانیت بنا شده گناهکار اعلام میکنم و از محضر دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات برای ایشون دارم.
شما واقعا دیوونه ای.
وکیل مدافع میتونه آخرین دفاعشو بیان کنه.
من به عنوان وکیل مدافع
بابا من کاری نکردم کسی بخواد بابتش از من دفاع کنه.
پس تصمیم دارین خودتون از خودتون دفاع.
مغز هر 4 تاتون ایراد داره، باید عمل شه. البته اگه تا حالا خیلی دیر نشده باشه.
با توجه به اظهارات روشن متهم و اقرار ایشان در مورد موارد تفهیم شده، این دادگاه آقای محمود صابری را گناهکار شناخته و او را محکوم به اعدام می کند. حکم دادگاه سحرگاه فردا رأس ساعت 5 اجرا می شود.
اصلا شما کی هستید که حکم صادر می کنید؟ من احمق بگوید خودمو درگیر بازی چهار تا پیرمرد دیوونه کردم. من همین الان اینجا میرم. این در چرا قفله؟
خودتون چی فکر میکنید؟
کی عجیبتون کرده ها؟ کی عجیرتون کرده؟ هر چقدر بهتون پول داده من ده برابرشو میدم. ای تو بیا این در واس کن. ناسلامتی تو وکیل مدافع منی.
من کلید ندارم، اگه میتونستم هم کمکت نمیکردم. اینجا وقتی حکمی صادر میشه هیچ کاریش نمیشه کرد. شاید بیرون اینجا بتونی قانون رو دور بزنی، اما اینجا قانون قانون خفچ ناپذیر و غیر قابل شکسته.
آقای مأمور اجرای حکم، ایشون رو ببرین توی اتاقش و تا موقع اجرای حکم باید اونجا بمونه.
شما نمیتونید منو بکشید.
حکم این دادگاه صادر شده و قابل تشدید نظر هم نیست.
خواهش میکنم منو نکشید. خواهش میکنم اجازه بدید حرفم رو بزنم. به خدا یه آدم دیگه میشم، اصلا یه آدم دیگه شدم. شما اجازه بدید من برم بیرون.
مأمور اجرای حکم ایشون رو به اتاقشون راهنمایی کنید لطفا.
راه بیا برید.
خواهش میکنم. خستم، خیلی خستم. هر صورت همش بازی بود. الان که من از خواب بیدار بشم، این همش خواب بود. یه خواب پشت فرمون. آره ماشینم خراب نشده. اون صدای بلندی که اومد، خدای من خواب بودم. خواب درست قبل از این که با اون کامیون تصادف کنم. آره تصادف.
کرونا رو دست کم نگیرید. این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشن، حتما ماسک میزنن و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، ما فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. داوطلبان، اون کسانی که جزء مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدند، طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعا از توصیف بالاتر است، اینها ارائه کردند که انسان رو حقیقتاً خرسند میکنه از سوی و ممنون و متشکر میکنه از سوی دیگری.
ظهرتون بخیر باشه همراهان عزیز و دعوت میکنم برای این لحظه 36مین قسمت از کتاب گویای یادنامک رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. یاد نامک آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس گویندگان اکبر مولایی نورالدین جوادیان رؤیا فلاحی محمد رضایی صدا بردار جعفر جودتی تهیه کننده ژاله محمد علی نبرد در جنوب
تک تیرانداز راوی عبدالرحمن صلواتی زاده متولد 1335 اردبیل 56 ماه حضور در جبهه تک تیرانداز و غواص نیم ساعت قبل از عملیات باران ریز و سفیدی بارید طوری که در عرض چند ثانیه همه من خیس شدیم بعضی ها اشک شوق ریختند چون باران رمل ها را به هم چسباند نایلون ها را گذاشتیم کنار عظیمی نزدیک من بود ساعت 9:30 از توی بیسیم رمز عملیات را شنیدیم مسلح و انگشت روی ماشه از خاکری سرازیر شدیم آن طرف باران کار خودش را کرده بود و رمل سفت بود اطراف من چند تانک و جیپ سوخته دیده می شد 40 دقیقه آرام و بی صدا جلو رفتیم پشت تپه ماسه‌ای نیمخیز رفتیم ولی دیدیم تیر مستقیم می آید سینه‌خیز شدیم هنوز اجازه تیراندازی نداشتیم. 3 کیلومتر پیشروی کردیم و به سنگرهای کمین برخوردیم. سنگرها با بتن آماده درست شده بود. در فاصله 250 متری عراقی ها عظیمی گفت صلواتی آماده باش. پشت تپهی دراز کشیدم. چشم راست را گذاشتم روی دوربین سیمینوف و از زامن درش آوردم. عراقی ها دوربر سنگری را که محمدزاده روی کالک نشانم داده بود، استتار کرده بودند ولی از سینه به بالای نگهبان از محفظه جلوی سنگر دیده می شد میان سال بود و رو به ما این طرف و آن طرف را می پایید و ما رمیت از رمیت را زیر لبم زمزمه کردم و ماشه را چکاندم تیر وسط پیشانی نگهبان خورد و افتاد رو به عظیمی کردم و گفتم الله اکبر عظیمی با خوشحالی جواب داد الله اکبر بچه ها با صدای عظیمی آتش سنگینی روی سنگرهای عراقی ریختند. جلو رفتیم و از اولین سنگرهای کمین عراقی ها گذشتیم. نزدیک سنگرهای کمین بعدی روی زمین دراز کشیدیم و به آتش عراقی ها جواب دادیم. کمین اول و دوم 150 متر از هم فاصله داشت. با دوربین یکی از نگهبان ها را نشانه رفتم و در همان لحظه محمد برزگر هم با RPG همان سنگر را هدف گرفته بود. همزمان زدیم. سنگر منفجر شد و سقفش همراه آتشی به آسمان رفت. بعد از سنگرهای دوم کمین سیمخاردار شروع می شد. سیمخاردارهای حلقوی و شبکه‌ای. به کمک یکی از نیروهای تخریب با احتیاط از معبر گذشتیم. بچه ها با انبور سیم خاردار را بریدند. تیربارها و دوشگاه‌های عراقی لحظه‌ای از کار نمی افتاد. سمت چپ با 4 لول نیروهای ما را در انتهای گروهان می زدند. عراقی ها در سنگرهای مستحکم مستقر بودند و به ما برتری داشتند. با این حال چون تیراندازی از طرف ما لحظه‌ای قطع نمی شد کار زیادی نمی توانستند بکنند. این اقدام به ما فرصت پیشروی خوبی می داد. در آن لحظه دیدم گلوله تیربار به ران پای راست یوسف خورد و شلوارش در چشم به هم زدنی خونی شد. امدادگرها آمدند و او را روی برانکار خواباندند. یکی از امدادگرها با پارچه‌ای کمی بالاتر از زخم را بست. از یوسف جدا شدم و با دوربین سیمونوف دنبال تیربارچی گشتم. روی یکیشان هدفگیری کردم. حدود 35 سال داشت و چاق و سیبیلو. فکر کنم استوار بود. تیراندازی می کرد و کمکش هم هی نوار خشاب می داد. ماشه را چکاندم. گلوله به شش سمت راستش خورد. قلبش را هدف گرفته بودم و چون هین تیراندازی تکان می خورد گلوله به سینه اش خورد. افتاد و کمکش فرار کرد. چشم از دوربین بر نداشتم تا اگر کسی آمد و تیربار را دستش گرفت او